تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي صدق الله العلي العظيم
الله يا الله الله يا الله
هر جا که بلند است ندای توحید گلبانگ محمدم رسول الله است
خیلی فضلای خدا هست که انسان نگاه نکرده شکر نکرده داده خدا بهش اما نگاه نکرده درد نکرده خیلی چیزا ما از خدا میخوایم که مال درد نکردن مونه یعنی این دعا که میکنیم درک میکنیم او داده جلو ما نمیدانیم دعا که میکنیم خدا بده بده یعنی درکشو بده داده توتا تو جیبته این برماره نمیدانیم انسان نمیدانه نمیدانه این دعاها که شب نصف شب میکنی سر جانماز تقاضا میکنی نشونت میده بذار بی خود نمیفرمن دعا جلوترش اجابت شده کسی رو که دعا دادن اجابت دادن بی خود نیگه دعا وسطون میام پس دعا چه خاصیت میشه بعد از اجابت یعنی میابی یعنی درک میکنی ببین چقدر خیرات و برکات خدا من به شما عطا کرده انشالله امیدوارم پیدا کنید و شاکر بشید که خدا زیاد میکنه اگه اونا رو پیدا نکنیم شکر نکنیم زیادش از کجا میشه میگه بنده من همش میگی بده بده یه نگاه نمی کنی داده های من رو یه نگاه بکن شکر کن بذار من زیادش کنم وقتی نگاه کنی میبینی خیلی محروم ترین اشخاص اگر سر به گریبون کنه با روح انصاف میبینه قرق رحمت های خدا
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری مؤذن استاد جواد رفیعی
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله Oh
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
به رحمتت امیدوارم یا رحمان و یا رحیم، به مهربانیت ایمان دارم یا کریم، و بزرگیت هر دم مرا به سجده وامی دارد یا عظیم. مرا در این ثانیه های آسمانی به بارگاه بخشش و رحمتت بارده. تا درود دیگر، ما را هم از دعای خیرتان لطفاً بی نصیب نگذارید. خدا حافظ.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست والی پنجشیر از مخالفان طالبان برای برگشت به افغانستان. و جبهه آزادی افغانستان طالبان را تهدید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. جبهه آزادی افغانستان طالبان را تهدید کرد که پس از روزهای عید فطر حملات خود را علیه این گروه از سر میگیرد. جبهه آزادی افغانستان شام سه‌شنبه 21 حمل در پیامی به مناسبت عید فطر اعلام کرد که نیروهایش مواضع و جنگجویان طالبان را هدف قرار خواهند داد. جبهه آزادی افغانستان واحدهای ویژه طالبان را به اختطاف و نیز آزار و اذیت زنان و دختران متهم کرد و افزود این واحدها در صدر فهرست اهداف نیروهای این جبهه قرار دارند. این گروه ضد طالبان در آغاز ماه رمضان اعلام کرده بود که حملات خود را علیه طالبان متوقف می کند. جبهه آزادی افغانستان قبلا ادعا کرده بود که در دو سال اخیر 600 نیروی طالبان را در 230 حمله کشته است. والی پنجشیر از مخالفین حکومت خواست که به کشور برگشته و از مخالفت دست بکشد. حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر با شرکت در مراسم عید سعید فطر در جمع مردم طی سخنانی از مخالفان حکومت خواست تا دوباره به افغانستان برگردند و در آبادی کشور خیش سهیم شوند و دست از دسیسه علیه نظام بکشند. وی تصریح کرد که آغوش افغانستان برای اتباع کشور باز و هر وقت که بخواهند میتوانند بدون هیچ نگرانی و حراسی به وطنشان برگردند. قریشی از کابل گزارش میدهد.
والی پنجشیر از مخالفین حکومت خواست به کشور برگشت و از مخالفت دست بکشند. حافظ محمد آقا حکیم والی ولایت پنجشیر با اشتراک در مراسم عید در جمع مردم طی سخنانی از مخالفان نظام خواست تا دوباره به افغانستان برگردند و در آبادی کشور خیش سهیم شوند و دست از دسایس علیه نظام بکشند. حکیم تصریح کرد که آغوش امارت اسلامی بروی تمام اتباعی کشور باز است، هر وقت که بخواهند می توانند بدون کدام نگرانی و حراس به وطنشان برگردند.
دیر یک بیرق همه ما و شما استاد استیم. برای ما و شما لازم و فرض است که حمایه نظامی اسلامی را بکنیم، در پهلویش استاد شویم و اگر کدام مشکل و کدام گله و گزاره کسی از دوستایی داشته باشه، دروازه های مسئولین امارت اسلامی افغانستان و پیام جناب امیرالمومنین صاحب همه مسائل را واضح کرد.
همچنان محمد فهیم و گل محمد، دو تن از باشندگان پنجشیر، پیام عید را پیام اخوت و همدیگر پذیری و برادری میخوانند و تاکید میکنند که باید برادری حاکم شود.
اخوت داشته باشیم، برادری داشته باشیم. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث زیاد ما مسلمان ها را امت واحد گفته، مانند جسد واحد گفته، بدون امتیاز زبان، قوم، سمت، مرز، هیچ چیز نزد اسلام اعتبار نداره.
ماه مبارک رمضان که ماه مغفرت بوده، نگه همگی دوستی برادری با هم داشته باشیم.
در این حال نمازی در ولایات پنجشیر، پروان و کاپیسا مانند کابل با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. مقامات حکومت در حالی از مخالفین نظام میخواهند که به کشور برگشته و با نظام همکاری کنند که برخی رسانه ها از برخورد تند با نظامیان حکومت پیشین در برخی از مناطق گزارش های را منتشر کردند. در این حال پیام رهبر طالبان که در مساجد و عیدگاه ها قرائت شد، از مقامات و مسئولان حکومت خواسته شده که عدالت نموده و ظلم اجتناب کنند.
امنیت با سختگیری و زیاد بودن تلفات به میان نمی آید، بلکه امنیت در اثر تطبیق شریعت و عدالت برقرار می گردد و ناامنی زمانی می آید که در برابر شریعت مخالفت صورت گیرد. پس اصلاح خود ما ضرور است، زیرا گناه هر مسئول و فرد تأثیر منفی بالای نظام دارد. از ظلم اجتناب ورزید. اگر بالای یک فرد ظلم صورت گیرد، نفرین آن تمام نظام را بلرزه می آورد، زیرا میان آه مظلوم و الله پاک پرده وجود ندارد.
گفتنی است که پنجشیر زادگاه و قرارگاه احمد شاه مسعود و بسیاری از مقامات لشکری نظام قبلی بوده که اکنون بیشتر آنها در خارج از کشور بسر میبرند و حکومت طالبان از تمام مخالفین خواسته از مخالفتها دست کشیده به کشور برگردند که تحقق این هدف به گفته بسیار از کارشناسان نیازمند ایجاد فضای اعتماد میباشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
یک انبار و انبار وسایل و مهمات نظامی در هرات کشف شد. دفتر رسانه‌های پلیس هرات با ارسال خبرنامه‌ای از کشف انبار مهمات در این ولایت خبر داد و اعلام کرد این انبار در عملیات ویژه نیروهای امنیتی از خانه‌ای در مربوطات شهر هرات کشف شد. بر اساس معلومات این خبرنامه، از این محموله 4 تفنگچه، 1 میکاروف، هزاران مرمی جنگ افزارهای مختلف، 9 بمب دستی و برخی تجهیزات و مهمات جنگی به دست آمده است. پلیس هرات گفت در پیوند به این انبار 1 تن توقیف شده است. استرالیا از شهروندانش خواست به دلایل امنیتی و وجود تهدیدهای مختلف به افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه استرالیا در بیانیه هشدار داد شهروندان این کشور به دلایل امنیتی و تهدیدات مختلف از سفر به افغانستان خودداری کنند. در این بیانیه ادعا شده است که هنوز اوضاع خطرناک امنیتی و تهدیدهای تروریستی و آدمربایی علیه شهروندان خارجی در افغانستان وجود دارد و شهروندان خارجی از جمله اتباع استرالیا با تهدید جدی آدمربایی و یا توقیف مواجه هستند. وزارت خارجه استرالیا می افزاید تروریست ها همچنان به هدف قرار دادن شهروندان خارجی، سازمان های غیر حکومتی و فعالیت های بشر دوستانه در افغانستان ادامه می دهند. پیش از این امریکا و بریتانیا نیز با اشاره به فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان از شهروندان خود خواسته بودند از سفر به کابل خودداری کنند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها اعلام کرده که افغانستان کاملا امن است. بیش از 40 تن در روز اول عید بر اثر رویدادهای ترافیکی در ولایت ننگرهار مجروح شدند. نقیب الله رحیمی، سخنگوی ریاست صحت‌عامه ولایت ننگرهار میگوید در روز اول عید 43 تن در رویدادهای ترافیکی در مناطق مختلف این ولایت مجروح گردیدند که یک تن با جراحت زیاد در شفاخانه جان خود را از دست داده است. محمد آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیش از 40 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی در روز اول عید در ولایت ننگرهار مجروح گردیده است. نقیب الله رحیمی، سخنگوی ریاست صحت‌عامه ولایت ننگرهار میگوید که در روز اول عید 43 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی در ولایت ننگرهار مجروح گردیده که به گفته موصوف یک تن در نتیجه شدت جراحاتشان جان باخته است. سخنگوی ریاست صحت‌عامه ولایت ننگرهار همچنان گفته است که از جمله 31 تن از مجروحین با بیمارستان مرکزی شهر جلال آباد انتقال داده شده و همچنان 20 تن از مریضان دیگر در شفاخانه های محلی در ولسوالی های مختلف این ولایت تحت تداوی قرار گرفته است. سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت ننگرهار همچنان گفت که به مناسبت عید سعید فطر تدابیر ویژه برای پذیرایی مریضان و مجروحین رویدادهای ترافیکی روی دست گرفته شده و آمبولانس ها در حالت آماده باش قرار دارد. این رویدادهای ترافیکی بعد از آن صورت می گیرد که دو روز قبل از عید جواد شیرزاد مدیر ترافیکی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه از خانواده ها خواسته بود تا در ایام عید وسایل نقلیه از قبیل موترهای تیز رفتار و موتورسیکل را در دسترس اعضای خانواده های که زیر 18 سال هستند و یا هم جواز رانندگی ندارند ندهند. مدیر ترافیک ننگرهار همچنان از مردم خواسته بود که بدون جواز رانندگی حق رانندگی در جاده های این ولایت را ندارد و در صورت تخلف با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در ولایت ننگرهار بیشتر رانندگان جواز رانندگی ندارند و بدون آموزش رانندگی و جواز رانندگی در جاده های این ولایت مصروف رانندگی هستند که بیشتر رویدادهای ترافیکی ناشی از بی‌احتیاطی همین رانندگان صورت می‌گیرد. بعد از انفجارات ماین و درگیری‌های مسلحانه بیشترین تلفات را در افغانستان رویدادهای ترافیکی بر جا می‌گذارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. وزیران امور خارجه ایران و عربستان درباره آخرین وضعیت رابطه دو جانبه و تحولات منطقه گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان با اشاره به روند رو به جلو رابطه دو جانبه دو کشور بر اراده ایران بر توسعه هرچه بیشتر رابطه تاکید کرد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز بر گسترش مناسبات و همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی بین دو کشور تأکید کرد. طرفین همچنین تحولات باریکی غزه را مورد توجه و بررسی قرار دادند و بر پایان دادن به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و مصائب انسانی مردم غزه و کرانه باختری تأکید کردند. وزیران امور خارجه ایران و قطر نیز در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات دو جانبه موضوع غزه و سایر تحولات منطقوی را مورد بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلفنی بر پایان دادن به فاجعه عمیق انسانی 6 ماه اخیر ضد فلسطینیان و ویژه ساکنان باریکی غزه تاکید و ابراز امیدواری کرد. با همت کشورهای اسلامی و مسئولیت پذیری عملی جامعه جهانی نسبت به گسیل کمک‌های انسان دوستانه و نجات مردم مظلوم باریکی غزه از قحطی اقدام جدی انجام شود. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با تایید خبر شهادت فرزندان و نواسه‌هایش در حمله رژیم صهیونیستی گفت ما با این درد و خون برای مردم آرمان و ملت خود امید آینده و آزادی می آفرینیم. رژیم صهیونیستی روز گذشته موتر حامل فرزندان و نواسه‌های رئیس دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داد که به دنبال این جنایت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه به شهادت رسیدند. با گزارش روز چهارشنبه ایرنا، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنانی اظهار داشت خداوند را به خاطر این افتخار که با شهادت 3 پسر و 3 نواسه ام نصیب ما کرد سپاس گذارم. هنیه افزود فرزندان شهیدم به شرف زمان مکان و شرف پایان نائل آمدند. پسرانم نزد مردم ما در نوار غزه ماندند و نوار غزه را ترک نکردند. اسماعیل هنیه تصریح کرد همه مردم ما و همه خانواده های ساکن غزه بهای سنگینی با دادن خون فرزندان خود پرداختند و من نیز یکی از آنها هستم و ما حدود 60 شهید از خانواده خود را تقدیم کردیم. در همین زمینه رئیس جمهوری اسلامی ایران شهادت تعدادی از اعضای خانواده رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به اسماعیل هنیه اقدام جنون آمیز رژیم صفاک صهیونیستی در حمله به اردوگاه اشاطی غزه که منجر به شهادت شماری از مردم مظلوم فلسطین از جمله 3 نفر از فردان و 3 نفر از نواسه های هنیه شد را محکوم کرد. رئیسی افزود بیشک این جنایت خوی وحشیگری و کودک‌کشی رژیم نسل کش اسرائیل را عیان‌تر کرد و نشان داد برای نجات از باطلاق فروپاشی و پوشاندن عجز و درماندگی و ناکامی در رویارویی با جبهه مقاومت در جنایت ضد بشریت به هیچ اصول انسانی و اخلاقی پایبند نیست. روسیه اجرای فوری قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع درخواست برای برقراری آتش بس در باریکه غزه را خواستار شد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز گذشته گفت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه 2728 که 25 مارس با موضوع درخواست برای برقراری فوری آتش بس در باریکه غزه تصویب شد برای همه اعضای سازمان ملل متحد الزام آور است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از ادعای نمایندگان آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل که برخی از بندهای این قطعنامه را غیر الزام آور خواندند انتقاد و تأکید کرد. این موضع نشان می‌دهد آمریکا و غرب به دنبال این هستند و بقیه دیکته کنند که چه کارهایی انجام دهند و می‌خواهند خودشان انتخاب کنند چه کاری انجام شود و چه کاری انجام نشود. زاخاروا با اشاره به حمله هوایی اخیر رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در پایتخت سوریه هشدار داد که نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ممکن است به اتخاذ مجازات های شدیدتر از جمله از طرف نهادهای قضایی بین المللی منجر شود. شمار شهدای فلسطینی در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکه غزه به 33482 نفر افزایش یافته است. پیشتر شمار شهدای فلسطینی 32360 نفر اعلام شده بود. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد اردوی رژیم صهیونیستی طی شبان روز گذشته حملاتی را به مناطق مختلف باریکه غزه انجام داد که به شهادت 122 نفر منجر شد و 56 نفر هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش با احتساب شهدای جدید شمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از 7 اکتبر یا 15 میزان تا به امروز به 33482 نفر افزایش یافته است. وزارت بهداشت غزه همچنین آخرین آمار مجروحان این حملات را 76049 نفر اعلام کرد. درخواست والی پنجشیر از مخالفان طالبان برای برگشت به افغانستان. و جبهه آزادی افغانستان طالبان را تهدید کرد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسائل دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز گذشته در دیدار مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسائل دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندند و افزودند دلهای ملت‌ها، حتی ملت‌های غیر مسلمان، با مظلومان فلسطین و غزه است که نشانه آن راهپیمایی‌های بی سابقه در افریقا، آسیا، اروپا و حتی خود امریکا علیه جنایات صهیونیست هست. در این باره گفتگوی داشتم با محمد کاظم سباقی، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً بشنوید.
اون چه که مسلمه و حق هم همین هست، بالاخره ما مسئله مهمتر و برجسته‌تر از موضوع غزه و فلسطین نداریم در این 6 ماهه گذشته. با وجود این آلام و جراحاتی که بر پیکره اسلام و مسلمین در غزه که امت واحده اسلام وارد شد، حق هم همین هست که در رأس همه موضع‌گیری ها، فرمایشات، صحبت ها ما الگو بگیریم از نایب بر حق امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در همه کارها و در همه برنامه هامون و موضوع فلسطین رو برجسته بکنیم و نگذاریم که این موضوع کمرنگ بشه. خب با وجود جنایات گسترده‌ای که رژیم جعلی و غاصب اسرائیل جنایتکار داشته، این روز به روز هم بیشتر خودشونشون میده در سطح جهان و مردم هم آگاه شدن. حالا اگرچه با سازشکاری برخی از سران کشورهای اسلامی و عربی سعی دارن که این موضوع رو به انحراف بکشونن یا در کنار اون سران کشورهای غربی که نظارگر هستن و شاهد این جنایات نه تنها بعضی وقتها تقبیح نکردن بلکه در صدد تقویت این رژیم جعلی برآمدن که بالاخره برای روشنگری و برجسته کردن این موضع به حق مسلمانان سخنگوی اصلی جهان اسلام که رهبر معظم انقلاب هستند موضع خودشون رو در هر سخنرانی، در هر دیداری، به هر مناسبتی برجسته ترین فرازهای فرمایشات خودشون رو اختصاص دادن به موضوع فلسطین که خب یک امر طبیعی و به اصطلاح قابل انتظاری هم هست.
جناب سباقی، پیام فرمایشات رهبری در این 6 ماه اخیر در موضوع غزه برای حالا کشورهای حامی صهیونیست ها و همچنین تأثیرش بر جبهه مقاومت چی هست؟
خب ایشون بارها تأکید کردن که رهبران کشورهای اسلامی و عربی باید راه خودشون رو جدا کنن از این کشورهای جنایتکار غربی. غرب بر اساس اون تمدن شکل گرفته خودش، بر اساس اون خوی وحشیگری که در وجود اینها هست، انتظاری از اینها نیست، ولی کشورهای عربی و اسلامی بایستی راه خودشون رو جدا کنن و موضع شفافتری بگیرن و صلاح و خیر اونها بر این هست که با امتهای خودشون، با مردم خودشون همراهی بکنن. مردم آگاه هستن، مردم روشن هستن. شما ببینید در کشوری مثل اردن که بر صورت الان شاید هیئت حاکمی اونها هم خیلی موضع دقیق و روشنی در مورد مسائل فلسطین نگرفته باشن، اما مردم رو ما می‌بینیم چطوری در صحنه هستن. همین مسئله اگر پیش بیاد و زمینه بروز پیدا بکنه در سایر کشورهای اسلامی، مردم به صحنه میان. در کشورهای غیر اسلامی هم همینطوره. بارها در کشورهای همین کشورهای غربی، در انگلیس، آمریکا، کانادا، فرانسه و کشورهای دیگه شاهد اعتراضهای گسترده بودیم که اینها بر صورت راه خودشون رو از دولت‌های خودشون جدا کردن و در نهایت به حمایت مردم فلسطین و موضع‌گیری در برابر ظلم بزرگ اقدام کردن.
خب در همین زمینه تحلیلی هم از گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی افغانستانی آماده بخش است.
همونطوره که همه میدانیم و شاهد هستیم، نزدیک 6 ماه هست که ملت مظلوم و در بند غزه در یک زندان روباز مورد قتل عامی فجیع و کشتار دست جمعی قرار میگیرن، در حالی که تمام دنیا نظارگر این صحنه هستند، اعم از دنیای کفر و دنیای اسلام. متاسفانه اونگونه که باید و شاید نه جوامعی که ادعای حقوق بشری میکنن مثل سازمان ملل و شورای امنیت و سازمانهای جهانی دیگر و کشورهای مدعی حقوق بشر و نه کشورهای اسلامی، اکثر کشورهای اسلامی نتوانستن جلوی این فاجعه را بگیرن و جلوی این کشتار جمعی را بگیرن. و طبعا این یک زخم ناسور در دل امت اسلامی هست که در ماه مبارک رمضان این کشتار ادامه داشت و در روز عید فطر که همه مردم مسلمان در سراسر دنیا ابراز خوشحالی میکنند بعد از پایان یک ماه روزه‌داری، اما مردم غزه در میان خاک و خون میغلطند و بالاخره اونها با وحشت زندگی میکنند. طبیعی است که مقام معظم رهبری به عنوان پیشوای امت اسلامی در شرایط کنونی و رهبر محور مقاومت از این قضیه دلخون است و ناراحت هست و طبعا میشد که پیرامون خیلی از مسائل دیگر سخن بگوید، ولی خب ما شاهد بودیم که بخش عمده فرمایشات ایشان در ارتباط با مظلومیت مردم غزه و کشتار جمعی که در اینجا صورت میگیره و همینطور بی‌اعتنایی و بی‌توجهی جامعه جهانی و کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند و همینطور کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی. طبعا طبیعی است که شخصیتی چون ایشان که دلسوز امت اسلامی هست و در شرایط کنونی تنها کشوری به عنوان کشور و تنها رهبری به عنوان رهبری یک جامعه و یک ملت که از ملت فلسطین اعلان حمایت کرده و حمایت‌های همه جانبه داشته، جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب بوده و طبعا قلب ایشان میتپه و طبعا اینجا بحث مذهبی اصلا مطرح نیست، بلکه بحث امت اسلامی مطرح است، بلکه بحث بشری مطرح است، بحث انسانیت مطرح است. هر انسان آزاده، هر کسی که داعیه انسانی داره باید از این قضیه دلخون باشه و ناراحت بوده باشه و از هر طریقی که به هر اندازه که میتواند باید در جهت خاموش کردن این آتش جنگ و جلوگیری از کشتار انسانی و جمعی تلاش بکنه. طبعا کشورهای اسلامی بیشتر انتظار میره از کشورهای اسلامی که در این قضیه پیشگام باشن. اینها میتوانست روابط خودشان رو با اسرائیل قطع بکنه و کمک های همه جانبه خودشان رو به مردم فلسطین برسانن. خب طبعا وقتی رهبر معظم انقلاب میبینن که توجهی چندانی صورت نمیگیره اونگونه که باید و شاید امت کشورهای اسلامی نسبت به این قضیه بی‌توجه و بی‌اعتنا بودن، حالا به هر دلیلی خود طبعا سبب ناراحتی ایشان هست و امیدوار هستیم که توصیه های ایشان در دل امت اسلامی علی خصوص کشورهای اسلامی و کشورهای آزاده دنیا اثراتی را گذاشته باشه و انشاءالله که ما پیروزی ملت غزه و ملت فلسطین را شاهد باشیم و جشن بگیریم انشاءالله.
جناب آقای مختاری، رهبر معظم انقلاب با انتقاد از کمک ها و حمایت ها و در بعضی موارد سکوت کشورهای غربی در قبال صهیونیست‌ها هم مطالبی را فرمودند. به نظر حضرت عالی منافع راهبردی غربی ها در قبال حمایت از جنایات صهیونیست‌ها چی میتونه باشه؟
خب طبعا اسرائیل یک غده سرطانی و عامل پیشران منافع استعمارگرانه کشورهای غربی و در رأس اونها آمریکاست. طبعا به عنوان یک عامل بی ثبات‌زا، عامل ناامن‌ساز و عامل فتنه‌گر که بتوانه زمینه تجاوزات بیشتر کشورهای استکباری را فراهم بکنه و زمینه نفوذ کشورهای مستکبر مانند آمریکا را در منطقه فراهم بکنه، این غده سرطانی شکل گرفت و اساساً کشورهای مانند انگلیس و فرانسه در ابتدا و در ادامه کشورهای دیگه غربی علل خصوص آمریکایی ها در رشد و نمو دادن این سرطان، این غده بدخیم سرطانی نقش کلیدی و اساسی را داشتن و اینها از این رهگذر توانستن که منافع خودشان را توسعه بدن و دنبال منافع خودشان هستند. خب طبعا با زمینه سازی هایی که کردن، با سیاستی را که تحمیل کردن بر برخی از کشورها و پراکنده ساختن امت اسلامی و در هم کوبیدن اون اقتدار مسلمان ها علل خصوص بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی خلافت عثمانی، کشورها خب کشورهای امت اسلامی کوچک و کوچکتر شدن و اینها از این یک فضای فراهم شد که دنیای استکبار سوء استفاده بکنه و منافع خودشان را در ایجاد اختلاف بین امت اسلامی بین قبایل اسلامی، خب بین کشورهای اسلامی به پیش ببره. طبعا اسرائیل برای اونها یک آب حیات و رگ حیاتشان هست که باید امت اسلامی این مسئله را درک کرده باشه و بدانند که همونطوری که اسرائیلی ها و صهیونیست ها برای غربی ها علل خصوص آمریکایی ها یک موضوع حیاتی هست، فلسطین هم برای امت اسلامی موضوع حیاتی است و قبله اول امت اسلامی است و فلسطین قلب تپنده امت اسلامی است که باید این قلب در محاصره استکبار جهانی آزاد بشود و انشاءالله که ما روز را شاهد باشیم امت اسلامی از سراسر دنیا همون گونه که به مکه معظمه مشرف میشن و اون رستاخیز بزرگ را ایجاد میکنن، ما روز را شاهد باشیم از سراسر دنیا به فلسطین سفر بکنن و در اونجا در قبله اول مسلمانان را انشاءالله زیارت بکنن و نماز دست جمعی امت اسلامی در اونجا انشاءالله برپا بشه.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. عیدتان مبارک. خداوند پشت و پناه شما.
فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. همچنان شنونده رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. یک بار دیگر عید سعید فطر خدمت شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. به زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما میباشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب میکنیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خوبان همراه، حتما به خاطر دارید که در چند برنامه گذشته با شما از سبک زندگی اسلامی در خانواده سخن گفتیم. روابط میان همسران و حقوق متقابل آنها و همچنین حقوق فرزندان، نحوه تعامل صحیح با آنان و چگونگی تربیت دینی از مواردی بود که در مورد آنها مطالب را بیان کردیم. همچنین از مقام و منزلت والدین در خانواده و جایگاه سالمندان و ویژه پدر بزرگها و مادر بزرگها با شما عزیزان سخن گفتیم و امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته و برای شما دوستان عزیز مفید واقع شده باشد. اینک در ادامه برنامه با شما از جامعه بزرگتر از خانواده، یعنی خویشاوندان و دوستان و آشنایان سخن میگوییم و نحوه تعامل با آنان را بر اساس آموزه‌های گرانقدر اسلام یادآور میشویم. دوستان عزیز، در فرهنگ اسلامی از ارتباط با خویشاوندان و دوستان با اصطلاح به نام صله رحم یاد می شود که موضوع بحث امروز است. لطفاً با ما همراه باشید. صله رحم از مهمترین راهبردهای تربیتی اسلام در سبک زندگی اسلامی است. این راهبرد در ایجاد همبستگی خویشاوندی و اصلاح اجتماعی نقش مهم ایفا می کند. صله رحم کنایه از نیکی به خویشاوندان دور و نزدیک و مؤمنان است. صله رحم می تواند در هر نوع کمک مادی، معنوی، اجتماعی و روانی و عاطفی نمایان گردد. این سنت حسنه ریشه در فطرت آدمی دارد و این بدین معناست که دارای مبانی فطری است که در برنامه امروز با شما از این مبانی سخن میگوییم. عزیزان، یکی از مبانی فطری کرامت انسانی است. آدمی به صورت طبیعی دارای کرامت و شرافت است و بر سایر موجودات هستی برتری دارد. کرامت به معنای بزرگواری و اعتلای روحی و دوری از پستی و فرومایگی است. در آموزه‌های دینی دستورات و برنامه‌های متعددی یافت می‌شود که انسان را به ارزش نهادن به خود و دیگران فرا می‌خواند. فرهنگ اسلامی ارج نهادن به خود و دیگران را در قالب‌های رفتاری ترویج کرده است که از آن جمله می‌توان به خدمت رسانی به دیگران و خیرخواهی برای آنها اشاره کرد که می‌تواند در سایه سنت پسندیده صله رحم تحقق یابد. خداوند با توجه به کرامت فطری انسان‌ها می‌خواهد که آنان حرمت خیش را نگه دارند و در گفتار رفتار خیش ادب و احترام را رعایت نمایند. بیگمان کسی که به دیگری احترام می‌گذارد، شخصیت خیش را نشان می‌دهد و موجب می‌شود که دیگران به سوی او بیشتر گرایش پیدا کنند و در کارها و مشکلات از او کمک بجویند. مایل به محبت دیدن و محبت ورزی نیز از گرایش‌های فطری در انسان است که آدمی در هر دوره‌ای از زندگی و تحول و رشد به آن نیازمند است. این نیاز با وسیله پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزندان و خویشان و بستگان و تمام افرادی که با فرد در ارتباط هستند تأمین می شود. صله رحم در مصادیق گسترده آن تبلور و شکوفایی این میل فطری است. از این رو در همه مصادیق صله رحم اساس رابطه باید بر پایه محبت باشد. هر کس در پرتو روابط با خیشاوندان هم نیاز به محبت آنها را ارضا می کند و هم با عکس العمل صمیمانه طرف مقابل زمینه تأمین و ارضای نیاز به محبت خود را فراهم می نماید. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت بر رفتارهای محبت آمیز با خیشاوندان و دوستان تأکید کرده و آن را لازم و مفید می دانند. امام صادق علیه السلام در این مورد می فرماید: هرگاه محبت کسی را در دل داشتی، او را از این محبت با خبر کن که این آگاهی دوستی و محبت شما را استوارتر خواهد کرد. بنابراین همانطور که در روایات آمده است، مؤمنان می‌کشند تا کلام و رفتار محبت‌آمیز با یکدیگر داشته باشند. این نوع رفتار می‌تواند چون آب زلال و پاک در جامعه جریان یابد و با آن حیات ببخشد. نودوستی نیز از جمله تمایلات فطری در انسان و از دیگر مبانی مهم در صله رحم است. نودوستی انسان را از خود محوری خارج ساخته و این مسئله موجب پیوند صمیمانه او با دیگران می شود. نودوستی به عنوان یک رفتار اجتماعی پسندیده مورد تأیید همه انسان ها می باشد. نودوستی در بین خیشاوندان به صورت ارتباط عاطفی تبلور می یابد که از مصادیق صله رحم محسوب می شود. انس و الفت با دیگران نیز یکی دیگر از خواسته های فطری در انسان هاست. آدمی دوست دارد که کسی امین، غمخوار و رازدار او باشد. بسیاری از دستورات اسلام از جمله صله رحم نیز برای شکوفا سازی این خواسته فطری است. در سایه انس و الفت با خیشان و دوستان بسیاری از مشکلات و نارسایی ها حل می گردد. خوبان همراه، مایل به کمک خیرخواهانه نیز از گرایشات فطری در انسان است که با عنوان یکی از مبانی مهم در صله رحم مورد توجه قرار می گیرد. این مایل آدمی را بر رفتار محبت آمیز با دیگران فرا می خواند. یکی دیگر از خواسته های فطری در انسان مایل به عفو و بخشش است که از آن نیز با عنوان مبانی فطری در صله رحم یاد می شود. از بیشترین سفارشات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت تأکید بر عفو و بخشش در سبک زندگی اسلامی است که در بهبود روابط میان انسان ها نقش مهم ایفا می کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: بر شما باد که گذشت داشته باشید، زیرا موجب عزت بنده است. اهمیت و کارایی این رویکرد تا بدانجاست که خداوند در قرآن کریم بر رسول خود می فرماید که عفو پیشه کند و به نیکوکاری فرمان دهد. وقتی مؤمنان به این فضیلت آراسته شوند، می توانند گام مهم در زمینه سازی و پرورش سنت حسنه صله رحم بردارند.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان. خب شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند، در این لحظه نوبت میرسه به پخش صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی.
صله رحم به قدر مهمه که اونو خدا پلو خودش گذاشته. گفته واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. پروا کنید از خدایی که مورد سوال میشید نسبت به دستورات و راجع به ارحام هم سوال میشید. برکات صله رحم رو من میخوام بگم. فایده اول، تحسن الخلق. دید و بازدید سبب میشه انسان خلقش خوب میشه، چون آدمای منزوی هی از تو خودشونو میخورن. آدمایی که معاشرت میکنن اخلاقشون هم اجتماعی میشه. آدمایی که نمیرن، نمیان، نه کسی رو میبرن، نه که با کسی رفت آمد میکنن، اینا هی زر زر خودشون هم یه آدمای خموش، خمود، عبوس. تسمح الکف، دیدوازی سخاوت رو رشد میده. تطیب النفس، روح لطیف میشه، طیب میشه. تزید و فرزق، صله رحم رزق رو زیاد میکنه. یهون الحساب، کسی که اهل دیدوازدید با فامیل شد قیامت حسابش آسونه. صله رحم مال را رشد میده. تزکل اعمال، صله رحم دیدوازدید اعمال را تصفیه میکنه. تدفع البلاء، صله رحم بلا را از جون انسان دور میکنه. یحبه الله، کسی که با فامیل رفت آمد کند خدا رو دوست داره. کلمه عربیاش یا آیه یا حدیث. لسان صدق، نامش به نیکویی برده میشه. یه روز امام صادق به یه نفر گفت یا میسر قد حذر اجلک غیر مره. بارها اسرائیل اومده جونتو بگیره. کل ذالک یؤخرک الله بصلتک رحمک. هر دفعه اسرائیل اومده جونتو بگیره تو قبلش یه صله رحم کرده، خدا عمرتو طولانی داده. و برک قرابتک، و این به این که به فامیلات میرسی. و این کان اهلها غیر اخیار، گرچه فامیل داده به خوبی هم نیست. یعنی اگر فامیل بدم داری، اگر رفتی دیدنش، عمر طولانی میشه. آخه بعضی وقتا ما خونه فامیلی که پول داره میریم خوش و پیش میکنیم، دو ساعت سه ساعت از صبح بینیم تا شون اونجا وا میشیم. اما فامیل فقیره رو له بدر خوبی الحمدلله اومده بودم ببینمت، خوش باشی، خداحافظ. حدیث داریم اگر کسی سلامش به پولدارا با سلامش با فقیرا دو جور باشه خدا بر او غضب میکنه. صله رحم خوبه، عید میرید دیدوازید، اما فرق بین پولدار و فقیر نذره. این صله رحمی که روایت میگه صله رحمی است که برای خدا باشه، برای درس آوردن دل فامیل باشه.
عزیزان، مسئولیت پذیری اجتماعی نیز از جنبه های فطری در آدمی است که به صورت بالقوه در هر فردی وجود دارد. صله رحم و تعامل با خویشان و دوستان یکی از زمینه های به فعلیت رساندن این توانمندی است. احساس تعهد نسبت به دیگران را می توان در زندگی انسان ها و در ابعاد مختلف فکری، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی مشاهده کرد. با پرورش حس مسئولیت پذیری، انسان‌ها نسبت به اقوام و خیشان و دوستان احساس تعهد و مسئولیت کرده و مشکلات آنها را مشکل خود دانسته و در رفع آن می‌کوشند. مایل به شادکامی و احساس خرسندی و خوشبختی پایدار از دیگر تمایلات درونی در انسان است که در صله رحم نقش مهم دارد. کسانی که با این مایل درونی بیگانه نشده اند دوست دارند که همه انسان‌ها از جمله خویشاوندان و دوستان زندگی شادمانه‌ای داشته باشند و هرگاه از ناراحتی آنها مطلع گردند با تمام وجود و امکانات خیش در رفع آن می‌کوشند. در احادیث اسلامی از کسانی که اسباب خوشی و راحتی دیگران را فراهم می آورند ستایش شده است. امام کاظم علیه السلام در این باره می فرماید در زیر عرش سایه است که تنها کسی در آن می آساید که کار خیری را برای برادر دینیش انجام دهد یا گرفتاری او را رفع و قلبش را شاد نماید. توصیه به پرورش این تمایل فطری در قالب صله رحم و تحول در روابط میان خویشاوندان می انجامد. آنچه بیان شد بخشی از تمایلات فطری انسان بود که از مهمترین مبانی صله رحم محسوب می شوند و عبارت مجموع این امیال و ویژگی های ذکر شده زمینه ساز انجام صله رحم در سبک زندگی اسلامی می باشند. این مبانی باید در افراد یک جامعه تقویت شود تا با بروز آثار مثبت و سازنده آن بیانجامد. در روایات اسلامی و توصیه های دینی افراد ملزم شده اند تا این خواسته انسانی و فطری را در ارتباط با یکدیگر رعایت کنند تا آثار ارزشمند صله رحم در ابعاد گوناگون اخلاقی، اجتماعی، عاطفی و در مجموع مادی و معنوی در سبک زندگی اسلامی متبلور گردد. دوستان عزیز، برنامه امروز تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که مورد دقت و توجه و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.